قسمت سوم از سخنرانی دکتر فکوهی در تحلیل فیلم برزیل و بازنمایی اوتوپیا و دیستوپیا
و در اونجا در مورد مثلا اعلیحضرت یا اعلیحضرت که هیچ جرأت نمی‌کرد ولی در مورد مثلا شهبانو صحبت شد و از کارهای ایشون مثلا تعریف شد، تقدیر شد. بعد زیرش خیلی جالب نوشته نظریه یک، نظریه در اینجا استفادهش خیلی جالبه. نظریه یک یا نظریه یک کلمه به این شکل داره چی؟ نه فرضیه نیست، به شخص اشاره میکنه، میگه مثلا فرد یک، نمیدونم نظریه یک، و اون میگه که مطالب بالا تایید میشه. بعد نوشته نظریه دو، مثلا نظریه یک تایید می شود اما در ضمن تقدیر انتقادهایی هم شد. بعد نظریه سه همینجوری. خب این ساختار رو شما الان دقیقا توی سیستم فیسبوک هم میتونید ببینید که یکی میاد یه چیزی می نویسه بعدی میاد تکمیلش میکنه، یعنی نه تنها شما یک گزارش جاسوسی دارید، بعد نظریه های تایید کننده یا تکذیب کننده هم دارید که کامل کنه گزارش رو راجع به اون فرد. و ما برسیم واقعا به این موقعیت دیستوپیایی. خب حالا اگر بحث رو یه مقدار بازتر کنیم، اینجا حالا توی مقدار بحث پراکنده است چون فرصت هم کمه، بعد در مقاله سعی می‌کنیم اینا رو مرتب کنیم. برگردیم به مفهوم زمان و مکان. وقتی سینما به وجود میاد چه اتفاقی میفته؟ سینما وقتی به وجود میاد ما تئاتر رو داریم. با اجازه خانم دکتر ببخشید من دیگه جلوی شما مجبورم سر از تئاتر صحبت کنم. ما تئاتر رو قرن‌هاست که داریم. وقتی سینما به وجود میاد، سینما در اواخر قرن 19 به وجود میاد، ولی تئاتر رو ما ردش رو نمیتونیم در تاریخ پیدا کنیم، ولی حداقل میتونیم چند هزار سال بریم عقب. بنابراین انسان ها یک تجربه تئاترال دارن، یک تجربه نمایشی دارن. و اگر ما به مطالعات به اصطلاح مردم شناسی و مطالعات انسان شناسی و مردم نگاری رجوع کنیم، میبینیم که تجربه تئاتر که در قالب نخبه و الیتش ما مثلا شواهدش رو لااقل از یونان باستان داریم، در جوامع انسانی به شکل گسترده وجود داشته، تقریبا شبیه به تجربه موسیقی. همونطور که ما هیچ جامعه‌ای، باز تکرار میکنم، هیچ جامعه‌ای ما در جهان تا الان پیدا نکردیم، حتی دورافتاده ترین جوامع انسانی که درشون نوعی از موسیقی وجود نداشته باشه، یعنی ریتمیک وجود نداشته باشه، چنین چیزی نیست هیچ جا. تقریبا هیچ جامعه‌ای هم پیدا نکردیم که فرمی از نمایش درش نباشه، فرمی از پرفورمنس. پرفورمنس بنابراین در همون رده‌ای به بیولوژی نزدیکه که میشه گفت موسیقی. دلیلش چیه؟ دلیلش احتمال قوی چیه؟ چیزی که ما مطالعات جانورشناسی با ما نشون میدن، به دلیل اینکه موسیقی یا صدا و پرفورمنس یا حرکت، اینها جزئی از فرایند حیاتی مبادله. یعنی موجودات برای اینکه با هم مبادله کنن، مبادله های حیاتی حتی بکنن، مثلا مادری بخواد غذا رو بین بچه هاش تقسیم کنه، یک جانور بخواد غذا رو تقسیم کنه، بخواد تولید مثل کنه، بخواد زوج خودش رو پیدا کنه و غیره، اینا احتیاج به سیستم های مبادله و سیستم های ارتباط دارن. سیستم های ارتباط از صدا استفاده میکنن، بنابراین ما همه جا موسیقی رو داریم یا ریتمیک رو داریم. موسیقی حالا شاید کلمه درستی نباشه ولی ریتمیک رو داریم، و اینها باید از حرکت استفاده کنن، بنابراین ما پرفورمنس رو داریم. هنوزم بعد از چندین میلیون سال ارتباطات به ما چی رو نشون میده؟ این که ما 80% از سیستم ارتباطیمون با آدم‌های دیگه از طریق غیر کلامی است. ما در زبانی که استفاده میکنیم حدوداً 2000 کلمه بیشتر به کار نمیبره. فکر نکنید که چون دیکشنری های 50000 کلمه هست شما از 50000 کلمه استفاده میکنید، اونا بیشترش برای اینه که بزرگتر میشه، برای اینکه قیمتش بره بالاتر یا به هر حال جمع کنن کلمات رو. معمولا آدم های عادی از 2000 کلمه استفاده میکنن، اگه هر چقدر فرهنگشون کمتر باشه میرن پایینتر، بیشتر باشه یه ذره میرن بالاتر. ولی آدم ها به طور گسترده از سیستم های غیر کلامی استفاده میکنن، از حرکات دستشون، از حرکات چشمشون، از حالت بدنشون، از نزدیکی و دوریشون و غیره استفاده میکنن برای مبادله. پس پرفورمنس همیشه وجود داشته و بخش اصلی مبادله بوده. حالا اگر بیایم توی رابطه تئاتر و سینما، تئاتر به چه دلیل جذابیت داره و به چه دلیل فرهنگ بالاتری میخواد ارتباط برقرار کردن با تئاتر تا ارتباط برقرار کردن با سینما؟ به دلیل اینکه در تئاتر جنبه نمادین، جنبه ذهنی باید گسترش پیدا کنه و ما به تدریج در جوامع مدرن اینها رو محدودش کردیم، اینها رو کلیشه‌ای کردیم. شما در تئاتر باید با یک من جلوی خانم دکتر مزمان خجالت میشه. در تئاتر ما یک، فرض کنین، کاغذ میگذاریم، یک مقوا میذاریم، این میتونه سمبل جنگل باشه، ما باید این رو به عنوان جنگل درک کنیم. در یک تیکه دیگه فرض کنین یک مقوای دیگه میذاریم، برشش میدیم، ما باید این رو به عنوان ماه درک کنیم و درک میکنیم. اگر فرهنگ تئاترال داشته باشیم، اگه فرهنگ پرفورمنس داشته باشیم، در جوامع ابتدایی این اتفاق میفته. ما تصور میکنیم از اونا جلوتریم، ما از اونا عقبتریم. در بین سال 1920 تا 40 بزرگترین هنرمندان اروپایی، سورالیستا و تمام کسانی که نقاشی پریمیتیویسم رو مثل پیکاسو و دیگران بردن جلو، رفتن یاد گرفتن از مردمان ابتدایی که چجوری باید نقاشی کنن. خود پیکاسو میگه من نقاشی رو از اینها یاد گرفتم و از بچه ها یاد گرفتم. بچه هم در اینجا سمبول کسیست که هنوز آلوده نشده به سیستم های تقلیل دهنده ذهنی. به همین جهت هم هست که بچه ها اگر درست تربیت بشن خیلی رابطه راحت تری با تئاتر برقرار میکنن تا افراد بزرگسال. خب وقتی سینما ابداع میشه، ابزاری به دست میاد که میتونه از طریق دو حس، نه همه حس ها، که حس دیداری و حس شنیداریه، شروع کنه به بازسازی واقعیت، که این بازسازی باید بازسازی زمانی مکانی باشه. منتها در این حال که سینما قدرت بی نهایتی داره و به همین جهت هم هست که بلا فاصله سینما ابتدا با فیلم مستند شروع میشه و اصلا کسی به دنبال این نیست که از این بالاتر بره. فقط تصور اینه که خب ما فیلم های اولیه رو نگاه کنین، صرفا میبینید که یک حرکت رو، یک حرکت خیلی ساده رو نشون میده، ولی خیلی زود متوجه میشن که سینما قدرت بسیار بالایی میده. و به همین جهت هستش که مثلا فرض بکنین، دقت کنید در سال فیلم سفر به کره ماه که جورج میلیس ساخته، در سال 1902 ساخته شده، 1902 که فقط چند سال از اختراع سینما و فیلم مستند گذشته. و چطور این انتقال برای بازسازی زمان مکانی که در دسترس ما نیست، کره ماهی که اصلا به ذهن کسی نمیرسه که بشه یک روزی رفت بهش، خب در 1902 به وجود میاد. در سال 1915، یعنی 13 سال بعد، زایش یک ملت گریفیس هست که تاریخ رو شروع میکنه به وجود آوردن از طریق سینما. رومانتیسمی رو که در قرن 19 با رمان، خصوص رمان‌های بلند، ملت رو ایجاد کردن، ما می‌بینیم که سینما به شیوه بسیار قدرتمندتری میتونه ایجاد کنه. چون خوندن یک رمان چند هزار صفحه‌ای کار بسیار شاقی است، احتیاج به زمان داره، احتیاج به اصطلاح احتیاج به ذهنیت خیلی بالایی داره که شما بتونین چند هزار صفحه رو تو ذهنتون نگه دارین، این چند هزار شخصیت رو حفظ کردنش، نگه داشتن. مثلا زمانی که این میبره، یک شوخی داره، جوکی داره از این جوکایی که وودی آلن میکنه که خیلی بامزه است، جوکایی در واقع یعنی یهودی های نیویورک هست و که میگه که من جنگ و صلح رو یه هفته‌ای خوندم و اون طرف میگه میشه یه هفته‌ای چطور خوندم جنگ و صلح تولستای؟ میگه آره خوندم اینا. میگه خب چی بود؟ میگه داستان یک جنگ بود بین دو تا کشور که با هم دیگه به اصطلاح از اول تا آخر داستان با هم جنگیدن و بعض وقتا میبرد بعض وقتا اون. که این البته ممکنه برای شما خنده‌دار نیاد، برای اینکه بتونید بخندید باید عمقش رو درک بکنید که چه چیزی داره میگه وودی آلن با این، که چطور میشه با یک چیز بزرگ ارتباط برقرار کرد منتها در سطحی ترین لایه ممکن. دقت میکنید؟ شما با یک فرهنگ بزرگ میتونید ارتباط برقرار کنید در سطحی ترین لایه ممکن. این چیزیست که در این شوخی وجود داره. خب در اینجا هم چنین چیزی هستش، سینما این امکان رو میده که ما بتونیم عمقی رو که نیاز هست برای ایجاد رابطه کاهش بدیم از طریق تروکاش های مختلف که واقعیت رو به نزدیکترین شکل ممکن با خود واقعیت در میاره. البته شما در تاریخ سینما فیلم هایی دارید که اینو نه، مثلا فیلم های آوانگارد وارد این بازی اصولا نمیشن و دارای یک ریشه کاملا متفاوت هستن که اتفاقا اونها رو یا به نقاشی نزدیک میکنه، مثلا فیلم های تارکوفسکی، مثل خیلی از فیلم های دیگه، مثل فیلم های اصولا اروپای شرقی، یا اونها رو به تئاتر نزدیک میکنه. فرض بکنید معروفترین فیلمی که توصیه میکنم حتما ببینید فیلم کابینه دکتر کالیگاری هست، که کابینه دکتر کالیگاری روبرت وینه در سال 1912 ساخته شد، که یک فیلمی هستش که ابدا تبعیت نمیکنه از منطق سینمایی که در همون موقع وجود داشته. سه سال بعدی که گریفیس زایش یک ملت رو میسازه، یا 10 سال قبل از اون فیلم سفر به کره ماه ساخته شده، ولی وینه و اصولا سینمای اکسپرسیونیست آلمان این رو رعایت نمی کنن و کابینه دکتر کالیگاری فیلم یک، امروز اگه بخواییم کسی اسم بذاره و نشناسه بهش میگه یه فیلم تئاتر، چون دکورها کاملا دکورهای تئاترال هست. چرا دکور تئاتراله؟ نه به دلیل اینکه وینه نمیتونسته این رو در لوکیشن سینمایی بسازه، به این دلیل که در سیستم اکسپرسیونیست، سینمای اکسپرسیونیست تلاش بر این هستش که از واقعی جلوه دادن چیزی که واقعی نیست پرهیز بشه. بنابراین ترجیح داده میشه ما بریم به طرف یک دکور کاملا تصنعی، یک نوع گریماژ کاملا تصنعی که باز تئاتر رو جدا میکنه از سینما. علتش این است که از دور باید چهره فرد زنده دیده بشه، دوربین نمیتونه انقدر بره جلو که صورت رو نشون بده، بنابراین باید خیلی از افکت ها از دور روی صورت دیده بشه و بنابراین یک سنتی نیست که در همه فیلم ها انجام، همین امروز هم در فیلم های هنری از این تبعیت نمیشه. شما فیلم های شاعرانه دارید، مثلا نمونه خود فیلم های آقای اصلانی، من این رو نوشتم، فیلم های آقای اصلانی یک سینما شعر هست، یک فیلم شعر هست که خودش آقای اصلانی تحت تاثیر برسون بیشتر اینها رو نوشته. خود برسون از واژه در واقع نگارش فیلموگرافیک استفاده میکنن، یعنی یک نوع نوشتن با دوربین، نوشتن با دوربین که اصطلاحی که زیاد شنیدید. بنابراین این یک حرکت عمومی نیست که مثلا در فیلم فلایرتی نانوک شمال که سال 1922 ساخته شده، ما از یک منطق کاملا متفاوت در سینما حرکت میکنیم که زمان و مکان رو بازسازی میکنه، ولی بازسازی در شکلی که بعداً ما میبینیم شخصیتی مثل روش، ژان روش اون رو ادامه میده که مدل اصلی ژان روش هست در فیلم مستندش که مستند بازسازی شده هستش، یعنی بازسازی زمان و مکان در واقعی ترین شکل ممکن در لوکیشن هایی که بیشترین نزدیکی رو به واقعیت دارن، اما بدون افتادن در منطق دکور سینمایی، لوکیشن سینمایی، بازسازی سینمایی، بازی سینمایی. بنابراین مثلا ژان روش از دوستانش که در اکثر فیلم های ژان روش که در آفریقا ساخته شده چند هنرپیشه نیستن، افراد محلی هستن. خود ژان روش میگه من از افراد محلی استفاده میکنم برای که نقش خودشونو بازی کنم. این خیلی نکته بامزه است، میگه من از افراد استفاده میکنم که نقش خودشون رو بازی کنم. این کار البته در سینما ایران هم تا حدی وجود داشته، مثلا فرض بکنید در بعضی از فیلم ها مثل فیلم های آقای بیضایی و در بعضی از فیلم ها این اتفاق افتاده، غیر از فیلم های مستند. من به فیلم های مستند کاری ندارم که اون خب درش کاملا تحت تاثیر روش این کاملا در ایران اتفاق میفته. خب ولی اگه از این منطق ما بگذاریم، سینما خیلی سریع به قدرت خودش پی میبره. در چی؟ در قدرت مانیپولیتر خودش، قدرت دستکاری کننده خودش. اینکه چطور ما با دو تا حس، فقط در سینما دو تا حس بیشتر وجود نداره، یکی دیدنه و یکی شنیدن، از سه حس دیگه شما هیچ خبری نیست، چون اینا قابل بازسازی نیست به این سادگی. تمام سیستم های رسانه‌ای که ما الان داریم باشون کار میکنیم بر اساس دو حس، دیدن و شنیدن. منتها بر اساس همین دو حس اتفاقی که میفته چیه؟ همون اتفاقی که بیولوژی انجام میده. در بیولوژی چه اتفاقی میفته؟ ما پنج حس داریم، ولی اگر یکی از این حس ها از کار بیفته، حس های دیگه وارد یک فرایند میشن که در بیولوژی بهش میگن فرایند جبران کننده. مثلا اگر کسی بیناییش از دست بده، شنواییش قوی میشه، سیستمای بصاواییش قوی میشه. این منطق در سینما به کار گرفته میشه که نبود سه حس دیگه از طریق در واقع مانیپولیت کردن حس، دو حسی که در دسترسش هست رو بسازه. به تدریج البته اینا در سینما این تکنیک ها پیدا میشه. الان که شما یه فیلم رو میبینید، خیلی از چیزها براتون اتوماتیزه شده، برای که صدها فیلم شما دیدید و اصلا فکر نمی کنید چطور، مثلا چطوری همزمانی در فیلم رو شما میتونید درک کنید. شما میتونید الان ببینید یک حرکتی در یک جا داره اتفاق میفته، فیلم کات میکنه میره یک حرکتی رو در یک جای دیگه نشون میده، شما درک میکنید که این دوتا حرکت داره در کنار هم اتفاق میفته. چطور ما به این رسیدیم؟ این از نظر تکنولوژی ابداع شده، همینجوری نبوده، ابداع شده. تمام حرکات دوربین ابداع شده، تمام زوایا ابداع شده، عدسی ها ابداع شده و غیره. و خب سینماگران بزرگ مثل گریفیس البته خیلی از اینها رو بدون این تکنولوژی ها انجام میدادن، ولی بعدن اینها ابداع میشه. خب مثلا مثال بزنم، در همین فیلم برزیل که شما دیدین، ما یه حسی داریم، میدونین همتون دارین دیگه، الان هم شاید زیاد شده باشه درتون چون همتون گرسنه هستین و یواش یواش این گرسنگی مغزتون از کار میندازه، دقت میکنین؟ مگر اینکه مثل من یک ماشین حرف زدن باشین، که این ماشین حرف زدن فقط یک چیز براش مهمه، اونم ساعته، چون باید برسه به جای دیگه که باید حرف بزنه، دقت میکنین؟ هیچ چیز دیگه براش مهم نیست، سیستم های حسی دیگه خودش از کار انداخته. ولی در آدم های عادی چجوریه؟ اینجوریه که اسید شروع میکنه پاشیدن به دیواره معده، سوزش گرفتن، و هر چقدر هم شما خودتون رو میخواین کنترل کنین، درد سوزش معده مغز رو از کار میندازه. بالاخره لحظه ای میرسه که سوزش معده مغز رو به کلی دیگه میگه کافیه، بس، قول انگلیسی ها enough دیگه، و سالن رو ترک میکنید. حالا یا به عنوان اعتراض یا به عنوان تبعیت از بیولوژی فرقی نداره. من خودم باید یواش یواش متوقف کنم چون باید برم به منبر بعدی برسم. ولی شما در این فیلم می‌بینید که حس چشایی که اصلا ممکنه به نظرتون برسه غیر ممکنه نشونش دادن، در فیلم به شما منتقل میشه. در صحنه‌ای که غذاها سرو میشه حس چشایی به شما منتقل میشه. کارگردان از طریق کاری که با دوربین میکنه و غذاها میکنه و عکسایی که روی غذاها گذاشته، حالت چندشاوری رو در ما ایجاد میکنه. ما مزه غذاها رو به نوعی متوجه میشیم. خب از این تکنولوژی ها بسیار در سینما وجود داره که ما بتونیم زمان و مکان رو به شکل گسترده‌ای بازآفرینی کنیم. چون مشکل سینما همیشه چی بوده؟ این بوده که زمان و مکان باید واقعی باشه، نمیتونه مثل تئاتر باشه. سینما نمیتونه فیک باشه. یکی از مشکلاتی که من همیشه با سینمای اخیر ایران داشتم، نمیتونم مشکل در خودم حل کنم جز با فیلمایی که رسما سورئالیست باشه. من با سینمای بیضایی مشکل ندارم، واقعا میتونم رابطه برقرار کنم. چون توی سینمای بیضایی اخیرا من یکی از فیلماش دو مرتبه دیدم، فیلم فلق بود یکی از فیلماش بود که اخیرا دیدم. خب مثلا در اون فیلم شما خانمی رفته مطب دکتر، بعد که میاد بیرون میبینه مثلا سرباز سلجوقی داره با تلفن صحبت میکنه، از اون ور یک سردار رد میشه و غیره. اینا خیلی خوب میتونم با این رابطه برقرار کنم، برای که این فیلم داره در فضای سورئالیستی حرکت میکنه که در ذهن ما جاریه. این از نظر من کاملا شباهت داره مثلا با این فیلمی مثل سگ آندولسی، مثلا بونوئل، فیلمای به طور کلی بونوئل که در اونها جستجو برای رسیدن به واقعیت نیست، جستجو برای انتقال حس هست. خب ولی این فیک بودن، این قلابی بودن سینما رو تخریب میکنه. سینما باید فضا و زمان رو بازسازی کنه. حالا برای که باید یه مقداری ما بحث رو جمع بکنیم، چون بحث برای طولانی هست، وقتی شما برید و جستجو کنید در تاریخ سینما، می‌بینید که فیلم‌های اوتوپیایی بسیار کمه. خیلی کمه. فیلم‌های اوتوپیایی در مفهوم اوتوپیایی یعنی زمان و مکان آرمانی. فیلم‌های شما دارید که بهش میگن هپی اند داره، فیلم‌های شادی هست و غیره. اما این لزوماً ربطی به فضا و زمانش نداره. این یک نگاه دراماتیزه است که به موضوع شده. برعکس این، فیلم های دیستوپیایی بیشماره، یعنی اصلا رقمش اصلا قابل تصور نیست براتون. و این دیستوپیا هر جایی میتونه به وجود بیاد. از فیلم هایی که پر از مصیبته شما دارید که مثلا فیلم های کاتاستروفیک بهش میگن که زمین از بین میره، تا حمله همه مثلا موجودات مختلف به آدم ها که سرنمونش رو هیچکاک با فیلم پرندگان 1963 داد. ولی تقریبا شما برای هر کدوم از جانوران یک فیلم دارید یا چندین فیلم دارید که حمله میکنن و انسانها رو از بین میبرن.